بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 246 سطر اول. و ثانی ان یکون احد العلمین اخذ الشیء المنظور فیه مجردا لصورته عن الماده و ثانی لم یفعل ذلک فیکون المجرد اشد استقصاء من العلم الذي ياخذ ذلك من العلم الذي ياخذ ذلك شيئا مقترنا بماده. گفتیم که اگر دو علم با هم مقایسه کنیم گاهی میبینیم که یک علم نسبت به علم دیگر اشد استقصاءنه، یا به تعبیری دیگه اشمله. و گفتیم این امر در سه حالت اتفاق میفته. حالت اول رو توضیح دادیم که ممکنه علمی برای اثبات مسئله یا مسائلش هم از برهان این استفاده کند هم از برهان لین، ولی علم دیگر فقط از برهان این استفاده کند. اون علم اول اشد و استقصاءن هست از علم دوم. این بحثش تموم شد. بعد وارد اون قسم دوم شدیم که در قسم دوم خواستیم دو تا علم رو با هم مقایسه کنیم و یکی رو اشد و استقصاءن از دیگری ببینیم. می‌فرماید این مورد دوم این چنین است که با اون موضوعی که این علم درش نظر می‌کند توجه کنیم و با اون موضوعی هم که اون علم درش نظر می‌کند توجه کنید، این دو تا منظورون الیها رو با هم مقایسه کنیم، یعنی موضوع‌ها رو. بعد می‌بینیم یه موضوعی مجرد از ماده است، موضوع دیگه همراه ماده است. اون علمی که موضوعش مجرد از ماده است اون رو اشد و استقصاءن و اشمل قرار میدیم. اما گاهی میبینیم دوتا علم هر دوشون همراه ماده هست، اما یکی ماده مخصوص دارد دیگری مادهش مطلقه. باز اونی که مادهش مطلقه اشمل میگیریم، اونو اشد و استقصاءن میگیریم. پس این مورد دوم دو مورد داره، یعنی منقسم میشه به دو مورد. در یه مورد علمی موضوعش بی ماده است و علم دیگر موضوعش همراه ماده است. در یه مورد علمی موضوعش همراه ماده مطلق است و علمی موضوعش همراه ماده خاص است. در این دو مورد ما یه علم رو اشد و استقصاءن میدونیم از علمی دیگر. اون علمی که موضوعش مجرده اشد و استقصاءن میدونیم از علم دیگر که موضوعش مادیه، چنانچه در عدد و موسیقی گفتیم، دیروز توضیح دادیم. و اون علمی همچنین اون علمی که مادهش مطلقه اون رو اشد و استقصاءن و اشمل میگیریم از اون که مادهش خاصه، چنانچه دیروز مثال زدیم به هندسه و هیئت، که هندسه احکامش اشکالش احتیاج به ماده دارند اما با ماده مطلقه اکتفا میکنه، هیئت احکامش و اشکالش احتیاج به ماده دارند ولی ماده خاص فلکی میخواد. پس علم هندسه اشد و استقصاءن میشود از علم هیئت، همونطور که در مورد قبل علم حساب اشد و استقصاءن شد از علم موسیقی. اینا مطلبی که دیروز گفته شد و من میتونستم عبارت رو بخونم، الانم تکرار کردم برای اینکه بتونم عبارت رو بخونم. این مطلب دیروز گفته شده بود.
اصلا اینشان یقینی تر بودن رو که نمیتونیم بگیم، درسته؟
چرا یقینی تر بودن هم میتونی بگی؟ اشد و استقصاء یعنی عمق مطلب بیشتره، به خاطر اینکه اونجا که ماده نیست و تجرد هست اونجا عمق مطلب بیشتره، چون ماده خودش ایجاد جهل میکنه. اگر بخوایم در یه ماده خاصی مطرح کنیم مطلب رو، خود همین شاید باعث شک بشه. اما اگر نه مطلب رو مجرد گفتیم، به ماده کاری نداشتیم، یا به ماده مطلقه کار داشتیم و ماده خاص کاری نداشتیم، دقیق تر میتونیم بحث کنیم. البته اینجا اشد و استثناء هم به من اشمل باشه خیلی راحت فهمیده میشه، راحت فهمیده میشه. اونجا که ماده نیست اشمل است، یا اونجایی که ماده مطلقه هست اشمل است. اینجا خیلی راحت فهمیده میشه که اشد و استثناء به من اشمل باشه، ولی به معنای دقیق تر بودن هم میتونید بالاخره اراده کنید، ولی یه خورده شاید توضیح و توجیه بخواد. چرا معنی محصلی نداره؟ مگه یقین داره مراتب نیست؟ یعنی یقینی که تولید می شود از برهان این نولم با هم حتما اقوا از یقینیست که حاصل می شود از برهان این تنها. اینجا رو می فرمایی؟ اینجا یعنی مورد دوم رو؟ بله، در اینجا اشد و استقصاء هست به این معنی، عمیق‌تره به این معنا که شما بر مجرد یا برای حکمی که ثابت للمجرده راحت‌تر میتونید برهان بیارید، تا اینکه برهان بیارید برای حکمی که برای مادی ثابته. چون وقتی مادی شد خاص میشه و در برهان هر چی که امر رو خاصش کنید برهان ضعیف‌تر میشه، تا جایی که اگر جزئی جزئی کنید اصلا برهان اقامه نمیشه. هر چی مطلب رو عام‌تر کنید برهان قوی‌تر میشه. پس در مورد بحث ما، یعنی همین در همین اسانی که الان میخوام بخونیم انشاءالله، در اونجا میتونیم بگیم علمی که اعم باشد اشد و استقصاءنه، چون با برهان سازگارتره. برهان با اعم سازگارتره. عرض میکنم هر چی این مورد رو خاص‌تر کنید برهان سخت‌تر جاری میشه، تا حدی که اگر بخواید مورد رو جزئی کنید اصلا برهان جاری نمیشه، چون هرچی خاص‌تر بشه احتمال زوالش بیشتره، هرچی کلی‌تر کنید احتمال ثباتش بیشتره، و برهان در جایی که زوال باشد و تغییر باشه جاری نمیشه، در جایی که نزدیک به زوال و تغییر باشه سخت جاری میشه، در جایی که دور از زوال و تغییر باشه راحت جاری میشه. پس بنابراین در اینجا هم میتونید بگید، یعنی در این مورد دوم هم که الان میخوام انشاءالله بخونیم، در اون مورد هم میتونید بگید که اگر موضوع اشمل بود یقین یا برهان در او قوی تره. روشنه؟
راحت تر و سخت تر با یقین بیشتر متفاوته دیگه. فرض بر
اینه نه، چون یقین بیشتره، نه راحت تر و سخت تر. من راحت تر و سخت تر نمیگم، راحت تر میتونیم استدلال کنیم، یعنی برهانمون راحت تر میاد، برهان راحت تر جاری میشه. جاری میشه یعنی موردش قوی تره، هرچی کلی تر باشه مورد قوی تره، مورد جریان برهان، و برهان راحت تر جاری میشه. راحت تر نه به معنی اون که شما فکر میکنید، راحت تر یعنی قابلیت مورد برای برهان بیشتره. ولی خب عرض کردم یقین متفاوته. اونجا که برهانتون در مورد عام‌تری جاری میشه یقین قوی تر از اونجایی که در مورد خاص‌تری جاری میشه، چون مورد خاص به تغییر نزدیکه، به جزئی نزدیکه دیگه، به تغییر و زوال نزدیکه، اما مورد عام نه، از تغییر و زوال دوره. بنابراین جا داره که شما در جایی که موضوعیتون عامه برهانتون قوی تر بگیرید، یا به تعبیری خودشون علم و اشد و استقصان بگیرید. هیچ منافاتی نداره. اشد و استقصان به معنی عمق در اینجا میاد، به معنی شمول هم در اینجا میاد.
اشد و استقصان هم میتونیم به این معنی بگیم که تا انتهای اون معنی، یعنی کلی ترین مفهوم رفته دیگه، بحث شدت ضعف یقین رو نگیرید.
اونم عرض میکنم، اونم میتونید بگید خب من منع اشملم گرفتم، عرض کردم از همین مورد دوم من اشملیت رو استفاده کردم با مورد اول و سومم سرایت دادم. یعنی این در مورد دوم اشد و استقصان به من اشمل باشه خیلی خوب به نظر میرسه، ولی به من خودش هم باشه اشد و استقصان یعنی عمقش بیشتره، یقینش قوی تره، به این معنی داریم میبینیم درسته، اشکالی نداره.
یقینش بیشتره
چرا؟ وقتی مورد عام باشه یقین بیشتر دیگه، یعنی از تغییر دورتره، وقتی از تغییر و زوال دورتر باشه یقین در اونجا قوی تره. همون عنصر عدم زوالشو من میگم، یقین میفهمید سه تا عنصر داره، عنصر عدم زوالشو، عدم تغییر. در جزئی شما تغییر دارید، زوال دارید، درست اصلا برهان جاری نمی کنید.
اگر ثبات بود هست، نبود نسبی، که امر نسبی نیستش که بگیم اجای بیشتره اجای کمتره.
خب اونجایی که دلیل اون هم این نیست هم لمی،
اونجا روشن هزه
و یه دلیلی دیگه همون هم اینی تناس، اونجا یقینه و یقینتون در موردی که از برهان این نلم استفاده شده قوی تر نیست از دلیلی که از این حاصل شده، یقین قوی تره. پس یقین میتونه قوی ضعیف داشته باشه. چرا میگید نمیتونه؟ چرا تو اون مورد اول قبول کردید که یقین میتونه شدید ضعیف داشته باشه، در مورد دوم قبول کنید؟ یعنی متعلق یقین توسعه داره، یعنی در این متعلق یقین وجوده، در لم متعلق یقین هم وجوده هم ماهیت، اینطور گفته خواجه دیگه. و شما میفرمایید در اونجا یقین قوی تره چون دو تا یقینه، یکی یقینه به وجود، یکی یقینه به ماهیت، در این فقط یه یقینه. علت قوت این نیست که خود یقین قوی تره یا ضعیف تره، علت قوت تعدد یقینه که در اونجا که هم این هم لم هر دو میاد دو یقین داریم، اونجایی که فقط این میاد یه یقین داریم، از این جهت شدت و ضعف حاصل میشه. ولی خب حالا الان شما نسبت به همون وجود، نسبت به وجود که هم با برهان لم ثابت شد هم با برهان این ثابت شد، و در یک علم دیگه نسبت به وجود که با برهان این تنها ثابت شد، آیا شما در اون علم اول یقین بیشتر ندارید نسبت به وجود تنها عرض میکنه؟ چرا؟ یقین بیشتر
یه اینجوری باشه برهان این نسل نباید به وجود یقینی به وجود.
خب برای چی میگن برهان لم بالاتره؟ برهان لم در وجود هم اثباتش قوی تره. حالا در هر صورت اگر اشد استقصان رو نتونستید، حالا این فرموشه شما رو بگیم درست و در یقین تشکیل قائل نشدیم، گفتیم امر یقین دائر است بین نفی و اثبات، نه اینکه ثابت شود و دائر باشه بین اشد بودن و اضعف بودن. حرف شما این بود دیگه. حالا اگر حرف شما رو قبول کردیم و این مطلب رو پذیرفتیم، اشد استقصان در اینجا اشمل میشه، ابی نداره، چون در اون مورد اولم که دیروز خوندیم تونستیم من اشمل بگیریم، در سومی هم انشاءالله من اشمل میتونیم بگیریم. حالا در دومی شما میگید اصلا همین معنا جا داره، معنای دیگر جا نداره، خب عیبی نداره، همه رو به من اشمل بگیرید، اشد استحسان در همه رو من اشمل بگیرید. اشد استحسان یعنی اشد و احسان، مثلا اشد و احسان معناش هم میده یعنی اشمل. نعمت های خدا رو میتونید بشمرید ولی نمیتونید احسا کنید، اگه کسی بخواد احسا کنه یعنی موارد بیشتری رو شمردن، این اصلا خود اشد و استعان با اشمل بودن یه مقدار ارتباط داره. اشد و استقصان یا اشد و احسان با اشمل بودن مناسبت داره. شما این معنا رو میپذیرید؟ خب ابی نداره این معنا رو بگید.
موازات تعلیم اول بلد. تعلیم اول تو همین بچه دوم که حالا مورد بحثی که یقین کم و بیشتر میشه عبارتش اینه که مثال و زالک علم الاعداد اکثر و استسقاءن و یقینن، یعنی اکثر و استسقاءن و یقینن، استقصاءن و یقینن من علم تعلیف لهم، یعنی در همین بچه دوم
یقینن اضافه،
یقینن رو اضافه داره. پس خود ارسطو که بالاخره این مطالب از او داره نقل میشه قائل به اینه که توی بچه دوم یک علم یقینش بیشتر از او دیگر است.
یعنی اکثر و استقصاءن و یقینن، یعنی اکثر و یقینن. پس معلوم میشهشون در مرتبه یقینم اکثریت رو قبول کرده.
یک دو اینکه ابن رشد توی جای نکته داره که همون تایید فرمایش شماست، فرمود که عبارتش اینه که ان العلم الذي يكون موضوعه اشد تبريا من الماده فهو اوسق علما از کانت الماده یا سبب ما بالعرض المغلط فی العلوم، یعنی ماده سبب غلط در علوم میشه،
سبب مغلط است.
اینا رد عرض من نیست. ما یه وقتی هستش که میگیم این مطلب روشن برهانه، این یکی روشن نیست برهانه، اینجا بله میگیم این یقین قوی تره چون اینو مطمئن نیست برهان، ولی اگر دوتاش برهان باشه نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و در مواد یعنی مادیات چون این مشکل به وجود میاد که آدم نمیتونه مطمئن بشه که این چی که من آوردم برهان قطعا، اونجا ما میگیم بله تو حرفایی که تو مجردات میزنی که برهانه اون یقینش میشتره، ولی اگر یقین شد چه در این چه در اون.
بله عرض میکنم اگر واقعا شما ثابت کنید که یقین ذو مراتب نیست، امرش داره بین وجود عدمه، خب حق با شماست. اما اگر ما بتونیم بگیم این یقین اکثر است از اون، این توضیحی که عرض میکنم درست میشه. توضیح شما در صورتی درسته که تشریح که در یقین رو انکار کنید و تشریح در یقین وجود نداشته باشه. اگر این باشد بله حق با شماست. دیگه ظاهرن آخرین جواب باید اینطوری بدون دیگه، چون واقعا درسته. یعنی اگر واقعا یقین اضافه و کم نداشته باشه، فقط امرش دایره بین نفی و اثبات باشه، همینطور که میفهمید اشد و استحسان در اینجا جا نداره. اشد و استحسان اینجا باید من اشملیت باشه. ولی اگر ما بتونیم بگیم یقین هم دارای تشکیکه، دارای مراتب مختلفه، اگر اینو بتونیم بگیم اشد و استحسان به معنای اشد و یقینن، تو این مورد دوم این که میخوام بخونیم راه داره.
واسطه
بیشتر قرار داره، یه تجرید بیرون از ماده همین واسطه باز چون از یقین دور بشه به خلاف اونجا که مجرده، برای همین اونجا که مجرده یقینی تره، اونجا که همراه ماده است یه تجرید اضافی میخواد، یقینش کمتر میشه. تجرید نمی کنیم ما، بله. یعنی شما اگه بخواد اون جو که ماده است یه تجرید باید بکنید تا یقین تا بشه مجرد، ولی ما تجرید نمی کنیم. حالا بدون دخالت در موضوع داریم میسنجیم، نه اینکه این موضوع رو که مجرد است رها کنیم، اون موضوع رو که مادی است بخوام تجرید کنیم تا اینکه یک کار اضافه‌ای که تجرید است انجام بگیرد و همین باعث بشه که یقین ما خود افت کنه. این مراد نیست. ما علمی رو که مجرده به همون تجردش و علمی رو که مادیه به همون مادیتش باقی می‌ذاریم و با هم می‌سنجیم بدون اینکه تجرید بکنیم، بدون اینکه تصرفی بکنیم. وقتی می‌خوام ببینیم اون قوی‌تره یا این قوی‌تره، یا مثلا به قول شما این شامل تره یا اون شامل تره. صفحه 246 سطر دوم و ثانی عرض کردم این و ثانی در مقابل اون احدهاییست که ما دیروز خونده بودیم، یعنی یکی از اون سه موردی که علمی را میتوان اشد و استقصاءً از علم دیگر گرفت، یکی از اون سه مورد قبلا خونده شد، حالا و ثانی مورد دوم داریم میخونیم. ان یکون احد العلمین کذا یه چند جمله بعد وسانی لم یفعل ذلک، یعنی علم اول اینطوری بود وسانی، یعنی علم دوم اینطوری نبود. عرض کردم اینجا اگه ابن سینا میگفت ول آخر، یه خورده کمتر اشتباه میشد. وسانی این است که احد العلمین اخذ الشیء المنظور فیه، شیء منظور فیه یعنی موضوع. چون علم تمام نظرش به همون موضوعشه و درباره عوارض ذاتی و احکام همین موضوع داره تلاش میکنه، پس منظور فی در هر علمی اون موضوعشه. حالا یا بگید موضوع خود علم، یا خود تنزل کنید بگید موضوع مسئله. موضوع مسئله بگید باز ایرادی نداره، ولی خب اینجا منظورش موضوع خود علمه. از مثالا پیداست که موضوع علم مرادشه، موضوع مسئله مرادش نیست، ولی اون موضوع مسئله منظور فیه. و ثانیا یکون احد العلمین اخذ شیئی که منظور فیه، یعنی موضوع مسئله، موضوع علمشو اخذ کرده مجردن لصورتهی عن الماده، نسخه لصورتهیه، به صورتهی نداشت تو نسخه که من دیدم. مجردن هم میخونیم به صیغه اسم فاعل. احد العلمین موضوعش را این میگیرد در حالی که این احد العلمین تجرید میکند صورت این منظورون فیه را از ماده، صورت را از ماده در میاره و منظورون فیه میشه خود همون صورت، نه صورت همراه ماده بلکه صورت خالی. مجردن اخذ میکند اون علم شیء منظورون فیه یعنی موضوعش را در حالی که تجرید میکند این علم صورت اون شیء رو از ماده و صورت خالص رو موضوع قرار میده، ماده رو کنار میذاره. یکی از دو علم این کارو میکنه، ولی وسانی یعنی علم دیگر لم یفعل ذلک، این کارو انجام نمیده، یعنی مادهش همونطور که، یعنی موضوعش همونطور که همراه ماده بود همراه ماده میذارتش، یعنی موضوعش موجود صورتی است همراه ماده. علم اول موضوعش صورتی است بدون ماده، علم دوم موضوعش صورتی است همراه ماده. فیکون المجرد یا مجرد، هر دوش میشه. مجرد یعنی اون علمی که موضوعش مجرد است، مجرد یعنی اون علمی که موضوعش را تجرید میکند. اشد و استقصاءن از علمی که یأخذ ذلک، یعنی ذلک الشیء المنظور الیه، منظور فی، اون علم مجرد اشد و استقصاءن است از علمی که یأخذ ذلک الشیء، یعنی این شیء منظور فی رو و این موضوع رو اخذ میکنه، منتها مقترنن به مادتی. ولذالک یعنی به خاطر این که مجرد، به خاطر این که اولا مجرد اشد استقصاءن است از مادی، ثانیا مادی که مربوط است به ماده مطلقه اشد استقصاءن است از مادی که مربوط است به ماده خاصه. هر دو رو اینجا میگیم، هم اولا و هم ثانیا هر دو رو میگیم. ولذالک فان علم العدد که موضوعش مجرد است و ماده در شخص نشده اشد استقصاءن است از علم موسیقی که موضوعش مادیه، چون عددیتی که در موسیقی مطرحه این عارض میشه بر صوت و صوت از امور مادیه. بنابراین موسیقی با عدد همراه ماده سر کار داره، یعنی عدد همراه با صوت، اما عدد با عدد مطلق سر کار داره، دیگه ماده خاصی رو در نظر نمیگیره. پس موضوع عدد میشه اشمل، و علمی که اسمشو میذاریم علم عدد اشد به استقصاءن میشه از علم موسیقی. و کذالک، این با کذالک جدا میکنه. کذالک چون اولی مجرد و مادی است، در دومی ماده مطلق با ماده خاصه، هر دو مادی هست، منطقه یکی مطلق یکی خاصه. و کذالک حال علم هندسه است نسبت به علم مناظر، منو در اینجا نسبت منو میکنیم، حال علم هندسه نسبت به علم مناظر و همچنین نسبت به علم هیئت این چنینه. نسبت به علم هیئت رو توضیح دادم یعنی چی، چون هیئت در ماده خاص فلکی بحث میکنه، هندسه در مطلق ماده بحث میکنه، اختصاص به فلک نمیده. اما در علم مناظر چی؟ در علم مناظر باز هندسه مربوط میشه به ماده مطلقه، علم مناظر مربوط میشه به ماده چشم، یا حتی خاص‌تر از ماده چشم، ماده جلیدیه. چون علم مناظر درباره اون اختلاف منظرها و اینها بحث میکنه که اختلاف منظر و زاویه اختلاف منظر مربوط به چشم میشه، به این صورت که شما از مرکز عالم که مرکز زمینه خطی رو امتداد میدید به سمت کوکبی که میخواد بهش نظر کنید و از کوکب عبورش میدید، منتهیش میکنید به فلک نهم. بعد از چشم ناظر که حالا خودتون هستید حکی، از چشم ناظر هم یه خطی امتداد میدید به سمت همون کوکب و از کوکب هم عبورش میدید تا منتهیش میکنید به فلک نهم، فلک الافلاک. این اگر کوکب بالا سر ما باشه این دوتا خطا بر هم منطبق میشن، اگه کوکب درست بالا سر ما باشه خطی که از چشم من میره و خطی که از مرکز زمین یعنی از زیر پای من میاد، این دوتا خط رو هم منطبق میشن. اما اگه کوکب بالا سر نباشه، مقابل من باشه، خب خطی که از چشم من خارج میشه با خطی که از مرکز زمین خارج میشه ایجاد یه زاویه میکنه، برخورد میکنن، رو هم منطبق نمیشن. این دوتا خط توی کوکب به هم برخورد میکنن و در کوکب یه زاویه میسازند. اون زاویه رو میگیم زاویه اختلاف منظر. اون وقت یه ارتفاع حقیقی اینجا داریم، یه ارتفاع مرئی داریم. ارتفاع مرئی کمتر از ارتفاع حقیقی است. اون مقدار تفاضل رو میگیم اختلاف منظر. اون زاویه‌ای که حاصل میشود میگیم زاویه اختلاف منظر. خب همش ملاحظه کنید اختلاف منظر و اینها، البته عرض کردم بعضی کوکب ها که بالا سر ما اختلاف منظر ندارن، اختلاف منظرشون صفره. اونایی که بالا سر ما نیستن اختلاف منظر دارن، اختلاف منظرشون اون زاویه که توی کوکب تشکیل میشه تعیین میکنه. خود اختلاف منظر تفاوت بین ارتفاع مرئی و ارتفاع حقیقیه، اما زاویهش هم زاویه اختلاف منظر همون چیز هستن. ولی اینا مورد بحث ما نیستن. مورد بحث ما اینه که اصلا اختلاف منظر مربوط به همون خطوطیست که از چشم یاد از چشم خواستر بگید از جلیدیه، رطوبت جلیدیه خارج میشه. پس علم مناظر در درباره زاویهی بحث میکند که مادهش جلیدی است یا مادهش کوکبه، اما علم هندسه در مطلق ماده بحث میکنه. پس باز هم علم هندسه اشد و استقصانه از علم مناظر، همونطور که اشد و استقصانه از علم حیات. چون بین مناظر و هندسه تفاوت به مادیت و تجرد نیست، تفاوت به این است که ماده مطلق است یا خاص. همین تفاوت تو علم حیات و هندسه هم هست. با کذالک ذکر کرد که بفهمونه این مثال با اون مثال قبل فرق میکنه. در مثال قبل یک علم موضوعش مجرد بود، علم دیگه موضوعش مادی بود. در این مثالی که بعد، در این دو مثالی که بعد از کذالک آمده، در هر دو موضوع هر دو مادیه، منتها یکی ماده خاص یکی ماده مطلق. خب من میترسم یادم بره، امروز اصلا به طور کلی یادم رفته بود که قرار بود ارتباط این بحث رو به قبل بگم، چون الان دیگه نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم. اگه بیفته به جلسه بعد منطمئن ممکن من دوباره یادم بره. الان مناسبت این بحثی که مطرح شد با بحثی که در عنوان فصل داریم ذکر میکنم. ضمناً کلام مرحوم سید احمد علوی رو من دیروز داشتم میخوندم که گذاشتمش برای امروز. فقط اشاره کنم که دیروز گفتم در صفحه 84 آمده، اشتباه بود، در صفحه 83 آمده، 84 نیست. مراجعه کنید خودتون میبینید مفادشو من عرض کردم، مفادش عرض کردم، قسمتی ازشم خوندم، اون حالا مهم نیست، یه قسمت بقیهشم نخوندم مهم نیست. اما ارتباط این بحثی که ما شروع کرده بودیم دیروز با عنوان فصل چیست؟ عنوان فصل داشت ترجیح میداد برهانی رو بر برهانی، همونطور که دقت کردید برهان کلی رو بر جزئی، برهان موجب رو بر سالبه، برهان مستقیم رو بر خلف. این کارش ترجیح دادن برهانی بر برهانی بود. الان هم همین کار داره میکنه. الان برهانی رو که در فلان علم آمده ترجیح میدیم بر برهانی در فلان علم آمده. دیگه کاری به مستقیم بودن و خلف بودن یا سالب و موجب بودن یا کلی و جزئی بودن نداریم. اون علمی که توشون برهان استفاده میشه مطرح میکنی. در فلان علم برهان قوی تر از فلان علمه، افضل از فلان علمه. چرا؟ چون در اون علم دو برهانه هستیم، در این یکی برهانه هستیم. چون در اون علم با مجرد سر کار داریم، در این علم با مادی سر کار داریم. ملاحظه میکنید بازم بحث در فضیلت برهانه، منتها فضیلت جوری دیگه، نه فضیلت به اون انواع ثلاثه‌ای که در عنوان فصل آمد، بلکه فضیلت به نحو دیگر که الان توضیح داده شد. من میخواستم آخر این مطالب این رابطه رو بگم. اگه یادم بمونه دو مرتبه میگم، اگرم یادم نمونه به همین اکتفا کنید، چون وسالت رو من هنوز نخوندم. وسالت هم که بخونیم این رابطه که من عرض میکنم بهتر مفهوم میشه. حالا عیبی نداره، چون ترسیدم یادم بره الان گفتم، و اگر هم جلسه آینده توضیح ندادم خودتون با اصالس هم تطبیقش کنید. در اصالس هم یه برهان افضل میشه از برهان دیگه. انشالله بقیه بحث در جلسه آینده.